دلیل قرآنیش رو از من بخواهید، هم دلیل بخواهید هم دلیل رو در قرآن جستجو بکنید. پس یک منشأ و منبع قوی برای تمام پیام خودشون میفرمایند، یا از قرآن است یا از پیامبر اسلام. نکات فراوان دیگری هم هست، از بایدها و نبایدهای تبلیغ توجه به همه اقشار، احزاب، گروه ها، فرقه هاست. امام خودشون رو منحصر به یک گروه نکردن، نگفتن که من فقط پاسخگوی جامعه شیعه اثناعشری هستم. نه، حضرت به همه گروه ها اونجایی که احساس کردن نیاز هست و وظیفه هست توجه کردن در تمام سنین. امام باقر علیه السلام به جوانان توجه ویژه‌ای داشتن. چطور؟ ببینید، اونهایی که در دوره امام صادق علیه السلام محدثین بزرگ و علمای جا افتاده و پیر مرد ما بودن، جوانان تربیت یافته در دوره امام باقر علیه السلام بودن که حضرت اونها رو جذب کردن، شناسایی کردن و پرورششون دادن و شد اون اتفاقات بزرگ عصر امام صادق علیه السلام. یا اینکه باز میتونم این رو عرض بکنم، در توصیه ها و رفتارهای امام ما پرهیز از دروغ و دروغگویی رو، پیام دروغ رو مخالفت فراوانی امام باش داشتن. باز در توصیه های حضرت پرهیز از زخم زبان رو داریم. انسان میتونه پیام رو برسونه همراه با زخم زبان، بدون زخم زبان. دوستی ورزیدن، محبت کردن از توصیه های حضرت و روش حضرت هست. و یکی دیگر از بایدها و نبایدهای ایشون هم عرض بکنم، گشاد رویی و شادابی و نشاط چهره و سیماست هنگامی که انسان میخواد برای دیگران پیامی رو منتقل بکنه. اینها چیزایی است که شما چه امام باقر باشید، چه اینکه یک مبلغ دینی باشید، یا اینکه اصلا یک خبرنگار باشید، یا اینکه یک مبلغ و ارتباطگیر شرکت‌های تجاری و اقتصادی باشید، همه اینها حتما بایستی مورد توجه قرار بگیره. موارد دیگری هم هست. فقط یکی دو جمله در آثار و عوارض تبلیغ و پیام رسانی نادرست و درست عرض بکنم. پیام رسان درست میتونه دنیا و آخرت یک نفر را آباد و اصلاح بکنه. پیام رسان نادرست هم میتونه دنیا و آخرت کسی رو نابود بکنه، چه دنیایش را چه آخرتش را.
بله.
لذاست که ما میبینیم که امام باقر علیه السلام در مقابل مسلمانهای معتقدی که یا پیام را بد فهمیدن یا بد منتقل میکنن موضع جدی دارن. در عصر حضرت کسانی بودند مثل مرجئه، مثل جبریه، مثل قدریه، مثل خوارج، مثل جارودیه، مثل غلات، که اینها خیلی هاشون پیام دین رو و مکتب رو و مذهب رو و قرآن رو غلط فهمیده بودند، ولی جانانه و عاشقانه ترویج و تبلیغش میکردن. که حضرت موضعشون در مقابل اینها گاهی عبارت است از اینکه تبیین درست و خط‌کشی دقیق حق و باطل از هم دیگه، گاهی اوقات طرد برخی از اینهاست، گاهی اوقات تبیین و روشنگری است. اما اینها رو به خود رها نکردند و در مقابل پیام اینها هم سکوت نکردند و پیام حق رو منتقل کردند.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و المسلمین عباسی، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث دینی، استفاده کردیم و ممنونم که دعوت ما رو در ویژه برنامه از تبار نور پذیرفتید و تشریف آوردید امشب.
خواهش میکنم، توفیق بود برای بنده. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. دوستان عزیز شنونده، از همراهیتون بسیار ممنون، سپاسگزارم. امشب از در واقع جایگاه پیام رسانی دینی و گونه های تبلیغی در زندگی ما محمد باقر، پیش شرط های تبلیغ درست صحبت کردیم، به مناسبت اینکه امروز روز خبرنگار بود و فردا شهادت ما محمد باقر علیه السلامه. در زندگی اجتماعی امروز هممون به نوعی پیام رسان هستیم. سعی کنیم از امام محمد باقر علیه السلام درس بگیریم و درست و با دانش و با پاکی و سلامتی پیام رسانی داشته باشیم. یک بار دیگه بهتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. طاعت و عبادتتون قبول باشه، التماس دعا و خدایا رو نگهدار شما.
موج میزنه دریایی از غمها تو چشام موج میزنه دریایی از غمها لحظه جون دادنه با یاد عاشورا تو چشام موج میزنه دریایی از غمها تو چشام موج میزنه دریایی.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دل ای دل کار با اهل است، بر جا باش به دریا می روی هشدار. شریحه هانی از ما و تو کمتر درد دین دارد، علی نسود او را در قضا، قاضی چکیم دارد.
ستون به نام علی زد چنان که افتد و دانی، چنان که
پرتو ولایت، راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام صالحان بر پیام‌آور مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیده‌اش و سلام به شما همراهان صمیمی. خوشحالیم از اینکه با 32 قسمت از برنامه پرتو ولایت مهمان لحظه‌های معنویتون هستیم. در برنامه امروز به امید خدا به اخلاق مدیریت از دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام میپردازیم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من. مولا علی.
در برنامه های گذشته به اهمیت مدیریت منابع انسانی اشاره کردیم و گفتیم مدیریت اثرگذار منابع انسانی اقتضا میکنه تا نیروی انسانی بر اساس شایستگی های فردیش به کار گرفته بشه. همچنین تأثیر انتخاب و گزینش کارمند و مسئول اصلح رو یادآور شدیم و گفتیم اسلام دین شایسته گزینی و شایسته سالاریه و با انتخاب افراد ناکارآمد کاملا مخالفه. همچنین اهمیت آموزش منابع انسانی رو یادآور شدیم و گفتیم ارتقای دانش و مهارت رمز دستیابی به اهداف مدیریته. بنابراین سرمایه گذاری برای آموزش نیرو راه میانبر و کم هزینه تأمین اهدافه. در ادامه مبحث مدیریت منابع انسانی به موضوع حقوق و دستمزد پرداختیم و بر اساس نامه 53 امیر مؤمنان علی علیه السلام مطالبی در این باره خاطر نشان کردیم. ارزیابی عملکرد هم آخرین بحث از مدیریت منابع انسانی بود که اون رو شرح دادیم.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
خلیفه خدا علی.
امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی مدد رسان عاشقان بگو علی.
دوستان، مسئولیت و مدیریت شغل پرحاشیه‌ایه که اگه مدیر از آسیب‌ها و آفت‌های اون دونسته یا ندونسته غفلت کنه، زمینه سوء استفاده از اون موقعیت رو برای اطرافیان فراهم می‌کنه. بر اساس نامه 53 نهج البلاغه، مدیر در درجه اول باید خودشو بنده خدا و خدمتگزار مردم بدونه تا بتونه از آفت‌های ریاست به دور باشه. استاد قوامی این بحث رو در جمع مدیران عالی و میانی پی میگیرن. به اتفاق بشنویم.
ثم ان للوالی خاصتا و بتانتا فیهم استعصار و تطاول و قلت و انصاف فی معامله. برای مدیر برتر، والی یک افراد خاص صاحب اسرار هست که متاسفانه این نزدیک شدن به مدیر و رئیس آرام آرام یه سری مشکلات در آدم ایجاد میکنن. بیماری های مدیریت کتابی هست. یکیش خودخواهیه. هم رئیس دفتر هم آدم میشه همینطور. قلت انصاف، این بی‌انصافی، کم انصافی دارن در معامله و تعامل، تعاملات اداری اجتماعی. دقت کنید و ببینید، فحسم مادت اولائک، به قطع اسباب تلک الاحوال. میگه شیمی درمانی کن. فحسم یعنی قطع کن، ماده یعنی ریشه، ماده ماده شون قطع کن، نه خودشون قطع کن. به قطع اسباب، با قطع رگهاشون، رگهای تلکل احوال. این همون نکته سختی است که چجور میشه ریشه تطاول رو قطع کرد. ریشه چی رو؟ مفاسد اقتصادی، مخصوصا افراد در حریم. چند تا نکته مدیریتی هست. خاصان و نزدیکان و صاحبان اسرار مدیر که ویژه خاری، رانت خاری میکنند باید سریعا برکنار شوند. یه صلاح ویژه خاری درسته نه؟ اخیرا مطرح شده. دو، در معاملات دولتی با شرکت های خصوصی یا شرکت های خصوصی، میل به دست درازی و سود محوری و منفعت طلبی در نزدیکان مدیران بسیار زمینه دارد. باید با فساد و فاسد هر دو مبارزه کرد. فاسد را عزل، ریشه فساد را قطع کرد. هر چقدر گزینش اصلح مهم است، عزل و برکناری فاسد یا افسد هم داره اهمیت داره. تا حالا مدیریت منابع انسانی تمام شد، کما اینکه مبانی مدیریت هم تمام شد. الان وارد فصل سوم میشیم. مدیریت رفتار سازمانی است. هر ساعت که در خصوص مباحث چهارگانه مدیریت در این جاها حرف بیشتری داره. مثلا این رفتار که خودش علوم رفتاری برای خودشون از علوم انسانی یا بینارشتهی هستند، از روانشناسی، جامعه شناسی اینا تغذیه میکنند، بینارشتهی هستند. این علوم رفتاری جای خودشون رو در مدیریت باز کردند، چون علم به رفتارها، رفتارشناسی در سازمان همون اندازه اهمیت داره که در خانواده یا در جامعه. همطور که عرض شد، مدیریت رفتار میگه رفتارها را مدیریت کنید. ببینید که چرا کارمندان شما رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن. کارمندان منزوی، کارمندان متمرد، کارمندان متملق، کارمندان بد اخلاق، اینا چرا اینجوری هستن؟ این رفتارها رو رصد کنیم، شناسایی کنیم، تغییر بدیم. تغییر رفتار، اصلاح رفتار کار بسیار سختی است ولی قابل عمل هست. تو علوم تربیتی هم اینو مطرح هستش. این چکیدهش بود، اساسشو اون اول شروع گفتیم. از جمله رفتارها، رفتار خود مدیر هست. میگن در فایل رفتار بحثای متعددی میاد، یکیش اخلاق مدیران، کارمندان، کارگزاران هستش. تو بحث رفتار بحث ارتباطات مطرحه، ارتباطات فرد با گروه، فرد با فرد، فرد با سازمان. اینا تو علوم رفتاری بحث میشه و همچنین در بحث رفتار بحث انگیزش مطرح میشه. بحث انگیزش بحث بسیار مهمی است. بعضی ها محصول یک مدیریت خوب رفتار سازمانی رو میگن انگیزش سازمانی. یعنی یه مدیر ارشدی اگه بتونه این وظیفه رو انجام بده، کارمندانش انگیخته هستند یا انگیخته میشن. یه اخلاق خوب و متعادلی حاکم بشه. از این جوانتر از مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی جوانتر از مبانی مدیریته. رضا ظریف هست و باید روش کار بشه.
علی 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 علی
شنوندگان عزیز، اولین عبارت نامه 53 نهج البلاغه نکته بسیار درخور تأملی داره. حضرت علی به مالک کشتر می نویسن: این فرمان بنده خدا علی امیر مؤمنان به مالک کشتر فرزند حارث است. حضرت پیش از اون که به عنوان یا نام خودشون اشاره کنن، خودشون رو بنده خدا می دونن. یعنی این که پیش از هر چیز مدیر باید خودش رو در محضر خدا و بنده اون بدونه تا بتونه به بندگان خدا خدمت کنه. به گفته استادان اخلاق، اگه مدیر بتونه میونه خودش رو با خدا اصلاح کنه، خدای متعال هم میونه اون و مردم رو اصلاح میکنه. اگه مدیر یه مجموعه انسان متعهدی باشه و برای خوشنودی خدا کار کنه، نیروهای زیر دستش هم اون رو الگو میدونن و با همین نیت کار میکنن. این مدیر در مدیریت رفتار هم موفق تره، چرا که ابهت و اقتدار مدیریت در میزان ارتباط با خداست و ابهت‌های ساختگی با کوچکترین نابسامانی و بحران فرو میریزن. در این صورت مدیر دیگه از عهده تدبیر امور بر نمیاد. اگه این فرض رو مسلم بدونیم که هر کارمندی شخصیت منحصر به فردی داره و همینطور انتظارهایی رو از مجموعه مخصوصاً از مدیرش داره، مدیر باید طوری تدبیر کنه که تمام شخصیت‌ها و انتظارات مدیریت بشن. در مدیریت رفتار دیدگاه‌های متفاوتی مطرحه، اما اجازه بدین باز هم بریم به سراغ کلاس درس جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی، مدرس فقه و پژوهشگر نامه 53 نهج البلاغه.
اولین صفت اخلاقی یک مدیر خدا محوری و خدا ترسی است. حضرت می‌فرمایند امرهو، یعنی علی مالک را امر می‌کند، چون ولی امر دیگه، ولی یعنی صاحب امر. کسی که صاحب امره میتونه امر کنه. ولی امر، امرهو به تقوی الله و ایثار طاعته، این رفتاره، به تقوا و ترس از خداوند و مقدم کردن اطاعت او. ایثار به چه معنا بود؟ مقدم کردن دیگران بر خود. حالا اطاعت خدا رو بر اطاعت مدیر مقدم کنید، اطاعت خدا رو محور قرار بدید، چون از مافوق هم باید اطاعت کرده البته، ولی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، راه برد پیامبر اکرم است صلوات الله و سلامش. یعنی طاعت برای مخلوق بالادست نیست اگر منجر بشه به معصیت خالق. ایثار طاعت یعنی مقدم کردن اطاعت خدا بر اطاعت نفس یا اطاعت شخص. یک امر دیگه هم به او میکند، اتباع ما امر بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننهی التی. اتباع یعنی تبعیت کردن، طابق النعل بالنعل، دنبال کردن آنچه که خدا امر کرده، امر خدا به آن مطلب در کتابش. خب تو کتابش خدا به چیا امر کرده؟ یک سری فرائض داره باید انجام بشه، یه سری هم سنن داره مستحب انجام بشه. میگه این دستورات رو از او بگیرید، تبعیت کنیم از خدا. این بار چندمه که عرض میکنیم تو قانونگذاری روی مسائل مقررات و قوانین با تناقضی با وحی و عصمت نداشته باشه. قوانین جمهوری اسلامی باید اصلش از قرآن باشه. مقام معظم رهبری میگفتن قرآن کتاب انقلابه، یعنی واقعا مانیفست انقلاب قرآنه، همه چی توش داره. نام به خاطر او و بر اساس او. این واجبات التی لا یسعد الا باتباعها ولا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها. سعادتی وجود ندارد. سعادت به چه معناست؟ خوشبختی. سعید یعنی موفق. بهترین ترجمه که من دیدم سعید یعنی آدم موفق. سعید کسی است که موانع جلوش میره کنار، گیر نمیکنه. بعد میفرماید این قوانین لا یسعد جامعه، لا یسعد فرد، لا یسعد سازمان الا به اتباع اون چه در قرآنه. ولا یشقا این شقاوتی هم پیدا نمیشه. شقاوت این بنبست و عدم موفقیت و مشقت و سختی. و بعضی گفتن شقاوت با مشقت هم خانواده است. حالا شقاوت پیدا نمیشود مگر با جهودش. جهود یعنی انکار، جهد یعنی انکار. کدوم سوره تو قرآن اسمش جهده؟ جهد انکار با هید یک چشم نه دو چشم. این جهود هم که میگن جهود، چون منکرین خدا هستن، جهود انکار حق میکنن. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. بعضی تو دلشون قبول دارن مثل اهل کوفه، ولی انکار امام حسین میکنن. جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، تو دلش میگن این آقا بر حقه ولی تیغ میکشن. حالا اینجا میگه با جهود این آیات و ازاعشون، ازاعه یعنی ضایع کردنشون، نادیده گرفتنشون، بد تفسیر کردنشون، به میل خود تفسیر کردنشون، شقاوت میاره. تنها راه سعادت و شقاوت قرآنه. عمل کنیم سعید هستیم، عمل نکنیم شقی هستیم.
از اینکه استاد راز و رمز مدیریت موفق رو توضیح دادن، به چند مدیر موفق هم اشاره کردن که با مدیریت نفسشون تونستن جهانی رو اداره کنن. استاد گفت مثلا امام خمینی رحمت الله علیه تونستن با مدیریت رحمانی تمام معادلات مدیریتی غرب رو به هم بریزن و با مدیریت خودشون بر قلب‌ها ریاست کنن. ایشون همینطور به مدیریت رحمانی مقام معظم رهبری اشاره کردن و گفتن در این 21 سال چندین بحران ملی و بین المللی رو پشت سر گذروندیم که فقط با مدیریت رحمانی مقام معظم رهبری این مرد الهی به بهترین شکل مدیریت شده. استاد قوامی به چند نمونه از حوادث دیگه اشاره کردن و گفتن خیلی ها که امروز داعیه ارتباط با آمریکا رو توی ذهنشون میپرورونن، میخواستن ایران رو در جنگ خلیج فارس وارد معرکه با آمریکا کنن و در کنار صدام قرار بدن. اما فقط با مدیریت رحمانی آقا این مسئله تدبیر شد. یا همین حوادث فتنه‌گون پس از انتخابات که دشمنان داخلی و خارجی با تمام قوا به میدون اومده بودن، باز این مرد بزرگ و رهبر فرزانه به بهترین وجه در پرتو مدیریت رحمانی اون رو حل و فصل کردن. استاد قوامی در ادامه اضافه کردند:
این ینصر الله سبحانه به قلبهی و یدهی و لسانه. این عطف به همونه، یعنی خدا مالک رو امر میکند که خدا را مثل نصر الله کمک کنید. ینصر الله، کمک کند خدای سبحان را با قلب و دست و زبان. قلب اون محل فکر و اندیشه و نظریه و رأی و ایده، دست اجرا، زبان تبیین. یعنی خدا رو با این سه شعبه نصرت کنید. با دلمون خدا رو نصرت کنیم، یعنی با فکر و اندیشمون. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. قرآن برای کسایی که دل دارن درسه، یعنی فکر دارن، گیرنده دارن، میگیرن امواج رو. امواج مثل وحی، مثل امواجه، فرشته ها پخش میکنن، دل میگیره، دست اجرا میکنه، زبان بیان میکنه، تفسیر میکنه. فانه جل اسمه قد تکفل. خداوند یه تکفل کرده، یعنی عهده گرفته، تعهد کرده به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. خدا گفته هر کس من یاری کنه منم پیروزش میکنم. ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم. 30 سال حفظتون میکنه، اقدامتون ثابت میمونه، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. و عزت بهتون میده. اگه بگید خدای ما برای تو کار میکنیم، عزتمند میشید. فلله العزه ولرسوله وللمؤمنین. عزت سلسله مراتب داره، از خدا نشت میکنه به رسول، از رسول به مؤمنین. هو العزیز. من کان یرید العزه فان العزت لله جمیعا. سوره فاطر. هر کس دنبال عزت میگرده آدرس گم نکنید، همه عزت بانک مرکزیش پیش خداست. لله جمیعا، یه آیه هم داره ان القوه لله جمیعا، بانک مرکزی قدرت هم اونجاست، علم هم اونجاست. فوق کل زی علمن علیم. فضائل اخلاقی در مدیریت نقش اساسی دارد. باید زیر دست را به کسب این فضائل امر کرد، از باب امر معروف. پرهیزگاری و مقدم داشتن اطاعت خدا بر سایر اطاعتها در رأس این فضائل است. توفیق یا عدم توفیق یک مدیر، تو پرانتز، سعادت یا چی؟ شقاوت. این سعادت و شقاوت در گرو التزام نظری و عملی از احکام الهی و عدم التزام به آنهاست. احکام واجب و مستحب اسناد بالادستی هر سازمان حساب می شود. یه قاضی گفتن شما این حکم نداشت بشین چیکار میکنین؟ گفت تحریر وسیله امام رو بم. اون تحریر وسیله امام که از امام صادق گرفته و مرسی نمیمونیم، کتاب القضاشو نگاه میکنیم. مدیر با تمام وجود، دل، دست، زبان، دین خدا را یاری کند تا عزت و ظفر سازمانی را شاهد باشد. به ادبیات شما میگن چی؟ اثر بخشی. درسته؟ اثر بخشی یعنی سازمان مؤثر. وقتی من اومدم تولیداتش انقدر بود، حالا انقدره، اثر بخشیده. بعضیا بی تأثیرن، بعضیا با تأثیرن. در زمان من اینجور شد، در زمان من اونجور شد. این اثر بخشیه. حالا نگاه کنید، نصرت و عزت سازمانی در نصرت و عزت خداوندی است.
شبکه رادیویی معارف،
پرتو
ولایت.
راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام در عرصه‌های گوناگون مدیریتی راهگشای بسیاری از تنش‌ها، نگرانی‌ها و گره‌های مدیریتی و میشه گفت که راز و رمز موفقیت در مدیریت، مدیریت نفسه. اگه در پرتو یاد خدا و توکل به اون و همچنین توسل به پیشوایان معصوم تونستیم خودمون رو که یک نفریم خوب مدیریت کنیم، اون موقع میتونیم دیگران رو هم مدیریت کنیم. خب قرار بود که همکارمون در بخش جستجو کتابی رو در همین زمینه برامون معرفی کنن. میریم به سراغ این بخش.